بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
محصل بحث ما در باره وجوب غسل میت این شد که اگر طفل در کنار پدر و مادر نباشد، لقیت باشد، در دار اسلام بحث مفصلش در کتاب لقطه خواهد آمد. اجمالا گفتیم احوط این است که احکام اسلام بر او مترتب بشند. نکته دیگری که گفته شده بود این بود که اگر طفل اسیر است و طفل الاسیر تابع آن لآسره الم یکن معه ابوه او امه، این را در جلسه قبل به طور کامل چه بود؟ و طفل الاسیر تابع آن لآسره الم یکن معه ابوه او امه بل او جده او جدته. این را برای شما عزیزان یه مقدار سریع رد شدیم، حکمشو گفتیم، همان است ولی توضیح براتون لازم است. گفته شد قاعده تبعیت که طفل تابع دین و مذهب پدر و مادرشه، ولی در اینجا آمده است که اسیر اگر طفل باشه، فرض کنید طفل اسیر تابع کسی است که او رو اسیر میکند، آسر یعنی کسی که فردی را به اسارت گرفته، تابع اون هست. در این رابطه به شما گفتیم، شاید اشاره شده باشد در ضمن حرف ها، بله، دلیل یعنی تابعیت چند موردی رو شامل نمیشد. فرزند میتونه تابع والد و والدین باشد، اما اسیر تابع کسی باشد که او در اسارت گرفته از حیث دین و مذهب، چنین تابعیتی محل اشکال هست و شبهه به اصطلاح مصداقیه میشد برای قاعده تبعیت. اجماع هم اگر درباره طفل بود اینجا شبهه که ایچی اینجا را قطعا شامل نمیشد و مسئله بلکه مقتضای استصحابم خلاف اینه. باید بگیم که همونطوری که دیروز اشاره کردم که سیره بر این باشد که به تبع اسیر گیرنده طفل اسیر باید مورد معامله قرار بگیرد. معلومه که اسیر گیرنده مسلمانه و حدیث کل مولود یولد و الفطره اضافه کنید، آخرش هم میرسیم به همان احتیاطی که گفتیم، بیشتر از اون چیزی به دست ما نمیرسد. و همینطور برای شما گفته بودم شرحشو هم از لحاظ استدلال گفتم، ولی قول قدما رو در این رابطه براتون شرح ندادم. مطلب دیگه ای که گفته شده بود، اگر طفل 4 ماه نشده باشد، اون طفل باید همونطوری در یک خرقه پیچانده بشود و بعد هم در خاک به خاک سپرده بشن. این از چه برای این مطلب چه دلیلی داری؟ محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 320 فرموده است که و هو مذهب العلماء. خلا ابن سیرین. و بعدم می فرماید که ولی ان المعنى الموجب للغسل هو الموت و هو مفقود هنا. و بعدم می فرماید که موجب غسل فوت است، یعنی مرگ پس از زندگی. خب اون قبل از 4 ماه که زنده نبوده که، فوت شده باشه. دیروز برای شما اشارات هایی داشتیم. بعدم می فرماید که از امام صادق روایتی آمده است، محمد ابن فضیل نقل می کند، مکاتبه ایست به امام باقر. اسأله عن السقط کیف یصنع به قال السقط یدفن بدمه فی موضعه. از این ممکن استفاده بشد که همین طفلی که به قبل از 4 ماه هست، قبل از 4 ماه این طفل الان به خاک سپرده بشد بدون اینکه دفن و کفنی در کار باشد. این مطلب حقیق حلی فرموده است، ولی آنچه که در عند تحقیق به نظر می رسد این است که چنان که صاحب حدائق هم می فرماید ولم اقف على مستنده، این مستندی برای این حکم فقهن دیده نمی شود. بنابراین ظاهر روایت اینه که دفن و کفنش واجب نیست، نه این که اون را همونطوری حکم باشد که به خاک بسپارند و به خرقه بپوشند. این مطالبی بود که نسبت به بحث دیروز همین دوتا نکته مورد دغدغه کما بیش ممکن بود قرار بگیرد که براتان یادآور شدم و کاملش کردم. در مجموع طفلی که قبل از 4 ماه هست طبق اون نص صحیح که گفته شد تا 4 ماه اگر نرسیده باشد غسل و کفن و اینا نداره، و طبق سیره و اجماعی گفته می شود مطلب تا همون حد هست، ولی این طفل رو به خرقه بپیچونن به خاک بسپارد با عنوان یک حکم شرعی مشکل بتوان اعلام کرد، مگر اینکه بگیم احتیاط هست و یک نوع احترامی از ماده انسانی و یک نوع حفظ عواطف انسانی و بعد شده باشد سیره. تا این حد میگیم احوط و الا دلیلی ما هم براش نیافتیم. فصل بعدی. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فصلون یجب فی الغسل نیت القربه على نحو ما مر فی الوضوء. در غسل هم غسل میت واجب است که نیت قربت صورت بگیرد، یعنی قربتن الالله انجام بگیرد. این نیت قربت دلیل اصلیه که برای این مطلب میتونیم ارائه بدیم عبارت است از اینکه غسل از عبادات است. یک قضیه صغرا و کبرا، غسل از عبادات است و هر عبادتی نیاز به خاص قربت دارد. عمدترین دلیل اینو میتونیم ارائه بدیم و بعد هم ادله دیگری را هم میتونیم اضافه کنیم. شیخ طوسی، شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه، کتاب خلاف جلد 1 صفحه 702 میفرماید غسل المیت یحتاج الى نیه، یحتاج الى نیته. تا اینکه میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و طریقت الاحتیاط، لانه لا خلاف انه اذا نوا ان الغسل موجزن و الام ینوه ففیه خلافون. دلیل ما این است که می فرماید اولا اجماع فرق است و ثانیا دلیل اینه که اگر غسل را با نیت قصد قربت انجام بدیم بلا شبهتن این غسل غسل صحیح است و موجزه است، اما اگر نیت نشود مورد شبهه است، مورد خلاف و اختلاف است، حد اقل شک به وجود میاد که این غسلی که الان انجام گرفت بدون قصد قربت آیا درست است یا درست نیست. مرحوم سید طباطبایی، سید بله سید علی طباطبایی صاحب کتاب ریاض، در کتاب ریاض المسائل جلد 2 صفحه 152 می فرماید و یعتبر النیت فی الاغسال علی اصح الاقوال لعموم ما دل علی اعتباره فی الاعمال. می فرماید که نیت معتبر است در اغسال بر اساس اصح اقوال، یعنی صحیح ترین قول اینه که باید در غسل میت نیت قربت صورت بگیرد. چرا؟ لعموم ما دل علی اعتباره فی الاعمال، به خاطر اون عمومی که عمومیت دلیلی که نسبت به اشتراط اعمال عبادی به نیت وجود دارد. ادله اعتبار نیت، ادله اعتبار قصد قربت در اعمال عبادی عمومیت دارد، شامل این مورد هم بشود. و بعدم می فرماید که مضافاً بر تسویه که بین غسل میت و غسل جنابت آمده است که باب 3 از ابواب غسل میت، حدیث جلد 2 باب 3 از ابواب غسل میت، این حدیث هم ظاهرا خواندیم که گفته بود غسل جنابت واجبون و غسل میت واجبون، که در ردیف هم قرار دادن، هم سنخند و هم عنوان، و مشکلی بنابراین آنچه از احکام از قبیل قصد قربت و غیره در مورد غسل جنابت باشد، در مورد غسل میت هم باید انجام بگیرد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه می‌فرماید ادله‌ای که درباره غسل میت گفته شده است که قصد قربت باید درش باشد، ادله در حدی نیست که به اون ادله اعتماد بشود در جهت اثبات این حکم. ادله‌ای که اعتبار نیت را در عبادات ثابت میکند، مثل انما الاعمال بالنیات یا مثل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، درباره اصل عبادات هست. اما این غسل میت است، کسی دیگری آن را غسل میداد به عنوان یک واجب کفایی که میتواند در بعضی از نصوص به عنوان تنظیف آمده، یک نوع وصف و خصوصیت توسلی درش دیده میشه، اثباتش کار مشکلیه. میفرمایید که عمده این است که عبادیت این غسل از مرتکزات شرعیه است، در ارتکاز متشرعه این است که این غسل میت جزء طهارت های عبادی و جزء عبادات هست. همین که ما ثابت بکنیم که جزء عبادات هست برای ما کافی است، دلیل دیگری را در این رابطه اصلا نیاز نداریم، چون که برای ما خود صغرای قضیه لازم است و آن این است که بله این غسل یک عبادت است و از عباداتی که باید در این عبادت قصد قربت انجام بگیرد. بله، تا به اینجا مطلب معلوم شد و ما مشکلی در این رابطه نداریم. آنچه در متن آمده است که قصد قربت لازم است، یجب، و می توانیم بگیم که بله یجب و فی الغسل نیت القربه با این شرحی که داده شد. اما بعد از آن می فرماید سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید والاقوى کفایت نیت واحدت للاغسال ثلاثه و این کان الاحوت تجدیدها عند کل غسل. اصل حکمی که بیان میکند یه مطلب است و بعد شرحی که میدهد یه مقدار فروعی است که فقط متن خوانده شود و ترجمه شود. مطلب اینه که بعد از آن که گفتیم نیت واجب هست، میت سه تا غسل دارد، غسل به صدر و غسل به کافور و غسل به آب خالص، سه تا غسل است. هر غسل نیت مستقلی می طلبد یا یک نیت کافی است؟ سید می فرماید سید طباطبایی والاقوى کفایت نیت واحدت للاغسال ثلاثه. مطلب این است که برای هر سه غسل یک نیت کافی است. چرا یک نیت کافی است؟ برای اینکه در حقیقت این سه تا غسل یک غسل میت است. یک غسل میت این تفصیل را دارد، نه این که سه تا غسل جدا باشد که هر کدام نیتی به تنم. سه تا غسل در حقیقت یک غسل میت، اگر سه تا نشود در حال اختیار به اصطلاح این غسل انجام نگرفته. از این جهت غسل واحد کافیه. و این کانال احوت تجدیدها عند کل غسل، احتیاط این است که نیت رو تجدید کند در موقع هر غسلی که از اون سه تا غسل انجام میدهد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 323 می فرماید که این نزاع به یک امر، به یک مطلب قابل توجهی منتهی نمی شود. چرا؟ برای اینکه نیت رو معنا کنیم. اگر نیت به معنای اختیار به قلب هست، به معنای اختیار به قلب، اون گهی بحث میشد که آیا واجب است اختیار غسل یه مرتبه یا سه مرتبه. اگر معنی اختیاره که در ذهن خودش آدم جاری کند این نیت. و اما بنابراین که صحیح و تحقیق همونه که نیت به معنای اتیان عمل بدائی الهی است. اگر این باشد دیگه معنی ندارد. هر سه تا غسل که آدم شروع کند همون دائیش دائی الهیه، یعنی دستور شرع است و طبق دستور شرع انجام میدهد و مطلب کامل و مشکلی ندارد. بنابراین این مسئله تا اینجا بدون اشکال الحمدلله معلوم شد. میفرماید ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیه ولو کان احدهما معینا والآخر مغسلا وجب علی المغسل النیه و ان کان الاحوط نیت المعین ایدن. اگر دو نفر شریک در غسل باشد، هر دو غسل، دو نفری غسل بدن، خب طبیعتا هر دو باید نیت بکنن، چون دو نفرند و در یک عمل عبادی شریکن، هر کدام باید نیت بکنن برای اینکه در حقیقت اون دو نفر به منزله یک مغسل واحدی است. و اگر یکی اونها ولوکان احدهم معینن، یکی از اون دو نفر معین باشد، دیگری مغسل، یکی غسل میده یکی هم کمکش میکنه، آب میبره دستش میدرسن، طبیعتا وجب علی المغسل النیه، فقط نیت مربوط میشد به مغسل، چون فعل از او صادر شده، اون کسی دیگه کمک کرده به او، صحت استناد به مغسل است نه به کمک کننده. و این کان الاحوط نیت المعین ایزن، این احتیاط هم احتیاط مستحبی بسیار با فاصله دور دیده می شد. خب یه کارش دیگه خدمت راجحی است، خب خدمت عمل راجح قصد قربت بشود، مانعی از قصد قربت وجود ندارد، گفته بشود و این لم یکن و این لم یکن هناک مانع اون ان قصد قربت، یعنی برای معین مانعی برای قصد قربت وجود ندارد. و الا دلیلی بر قصد قربت به طور خاص دیده نمی شود. بعد می فرماید که همینجا که گفت فرمودن ولو اشترکه، گویا جواب سؤال مقدر که لازم نیست غسل دهنده یک نفر باشد، ولا یلزم اتحاد المغسل، برای اینکه همچه خصوصیتی در این حکم نیامده که باید یک فرد باشد، بلکه واجب کفایی که باشه خطاب برای جمع، بلکه در سید الحکیم می‌فرماید که خطاب به جماعت است در بعضی از نصوص، مضافاً بر این که میگیم واجب کفایی است اشتراط به وحدت در غسل دهنده در کار نیست که بگیم غسل دهنده باید یک نفر باشد، لزوماً همچی چیزی در مسئله اساسی و وجهی قطعا ندارد. ولا یلزم اتحاد المغسل، فیجوز و توزیع و ثلاثه علا ثلاثه، خب سه تا غسل هر غسل به یک نفر سپرده شود مشکلی ندارد. بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع، در غسل واحد توزیع جا دارد، به شرط اینکه ترتیب رعایت بشود که از سر شروع بشه تا پا، تا نصف نفر اول، از نصف بعد نفر دوم. و یجب عند اذن النیت علی کل منهم، در این صورت واجب است نیت برای همه این مجموعه. چرا واجبه؟ نکته اولش رو گفته بودیم، واجب است چون هر فردی که مشغول غسل دادن می شود، یعنی اون عمل عبادی رو انجام می داد. در عمل عبادی صدق عمل عبادی کافی است برای وجوب نیت. و از جهت دیگر یک فرد نیت کرده، فرض کنیم نفر اول نیت کرده، نفر دوم نیت نکند، نیت یک شخص نیت برای شخص دیگر نیست. هر فرد مکلفی باید در انجام عبادت شخصا خودش مبادرت کند به نیت. در نتیجه همونطوری که سید فرمودن واجب است نیت قربت در غسل میت، و این هم مطابق احتیاط است و هم کار درستی است. مطلب بعدی که انشاءالله فردا بحث کنیم، میفرماید سید میفرماید که فصل یجب المماثلت بین الغاسل والمیت فی الذکوریت والانوثیه. این جزء مسائل محل ابتلا هم هست و انشاءالله بحث میکنیم. میفرماید که واجب است وجود مماثله در غاسل و میت، یعنی در بین کسی که غسل میداد و بین میت، مماثله به این معنا که هر دو از جنس مرد باشن یا هر دو زن باشن، غسل دهنده و میت، مگر محرم شرعی که در بین محارم فقط برای زوجین، نه تنها جواز که اولویت هم اعلام شده است، از زوج و اولا. این مطلبی بود که قبلا گفتیم این مماثلت شرط است و چند موردی استثناء شده است که دلیل اشتراط مماثلت و موارد استثناء را انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، سلامات خط کنید.
با ما شاء الله محمد.